بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام والمسلمین آقای مروی، جلسه 310، جلد دوم، صفحه 657، تاریخ 22 آذر ماه 1371.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم نور الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فيرد عليه بعد الإغماض عن عدم دلالة الآية وجوب الإخلاص بمعنى القربة في كل واجب، لإنما تدل على وجوب عبادة الله خالصة عن الشرك. امروز روز 18 جماد الثانی مصادف با سال روز رحلت و وفات خاتمة الفقهاء والمجتهدین استاد الکل مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف می باشه. با ذکر و خوندن فاتحه روح ایشون و بقیه علما رو شاد می کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. در پایان بحث فرصت بود یک اشاره‌ای به زندگانی ایشون خواهیم داشت. بحث در تنبیه پنجم به اینجا رسید که استصحاب احکام شریعت سابقه چه ثمره و چه نتیجه ای دارد. شهید ثانی نتایجی رو برای این استصحاب شمردن. نتیجه اول این شد که به کمک آیه شریفه و ما امرو الا لیعبدوا الله دو حکم رو نتیجه گرفتیم. حکم اولین بود که بعضی از علما فرمودند اوامر اهل کتاب همه تعبدی می باشد با شرط اخلاص. حالا اگه شک کردیم امری تعبدی است یا نه استصحاب می کنیم. بعضی چنین نتیجه گرفتند که اهل کتاب امر توسلی هم دارند ولی در اوامر تعبدیشان قصد اخلاص لازم است. در هر عبادتی که شک کردیم قصد اخلاص لازم داره یا نه استصحاب میکنیم لزوم قصد اخلاص. این یکی از این دو حکمی که علما نتیجه گرفتن. شیخ انصاری این نتیجه گیری رو نمیپذیرند. سه اشکال در مجموع به این بیان وارد می کنند. اشکال اول این است که برداشت شما از آیه شریف اشتباه است. شما عبادت رو به معنای امور عبادی مصطلح در نزد فقها گرفتید، گفتید عبادت یعنی تعبدیات، واجبات تعبدیه. اخلاص رو به معنای بالاترین درجه قصد قربت در مقابل ریا گرفتید. دین رو به معنای قصد تفسیر کردید. خب بعد هم دو نتیجه گرفتید. این توضیحات و برداشت ها مخالف با ظاهر قرآن می باشند. در قرآن کلمه عبادت به معنای پرستش است، پرستیدن خدا. در مقابل پرستیدن بت‌ها، یعنی توحید، خلاصه عبادت. اخلاص در مقابل شرک است در آیه شریفه. و دین به معنای مکتب است در قرآن، نه به معنای قصد. اگر چنین معنا شد آیه شریفه، دیگه آیه ارتباطی به قصد قربت در واجبات تعبدی ندارد، بلکه آیه مربوط به اصول دین می شود. خداوند می فرماید اهل کتاب دستور دارند که فقط خدا رو عبادت کنند، نه مثل مسیحیت اب و ابن و روح القدس رو عبادت کنند. خدا رو پدر، عیسی رو پسر و حضرت مریم رو هم به عنوان جزء العله الوهیت بدانند. این شرک دستور دارن فقط خدا را عبادت کنن. اقسامی دارن، مطالبی دارن، مواردی دارن. چرا؟ دقت کنید، بعضی ها جبرئیل میگن، بعضی ها تصدیق دارن مسیحیت. به کتاب در این زمینه، به کتاب انیس الاعلام فی نصرت الاسلام، کتاب یک وقتی من به اشاره کردم برای بعضی از دوستان، کتاب بسیار جالبی هست، شاید جالبترین کتابی که در رابطه با رد مسیحیت نوشته شده. یک کشیش مسیحی بوده ایشون، به بالاترین درجه عرض کنم که چیز در مسیحیت هم رسیده بوده. در روم اونجا وقتی که یکی از اساتیدش میخواست فوت بکنه، در اون لحظات آخر دستی رو گرفت و گفت که تو که از خاورمیانه هستی و از بلاد اسلام، من بهت میگم که من دارم فوت میکنم، مسلمان دارم از دنیا میرم. این کشیش مسیحی برمیگرده نجف میاد، بعد از بررسی های زیادی مسلمان میشه، جز علمای بزرگ شیعه میشه، در صده های اخیر بوده. کتابی نوشته در 5-6 جلد به نام انیس الاعلام فی نصرت الاسلام. شاید دقیق ترین اطلاعات رو از مسیحیت این کتاب به دست میده. مطالب جالبی داره، اونجا مراجعه کنید. اقسامی دارن که این ستن رو که جزء العله الوهیت میدانن، کیه؟ خداست، حضرت عیساست، جبرئیل، حضرت مریم هست، حضرت عیساست، خدا هست و حرفای زیادی اونجا مطرح میکنه. خیلی بگیر. پس خلاصه این که معنای آیه چنین می شود که ما اهل کتاب رو دستور دادیم که فقط خدا رو عبادت کنن و در راه دین و مکتب اخلاص داشته باشن، مشرک نباشن. دیگه این آیه هیچ ارتباطی به این احکام شرعیه که آقایون مطرح میکنن نخواهد داشت. هذا اول. و ثانیا، سلمنا که عبادت به معنای واجبات تعبدیه و دین به معنای قصد می باشد. این مطلب رو اگه قبولم بکنیم، آیه شریفه دال بر این معنا نمی باشد که همه واجبات شرایع سابق تعبدی بودند، بلکه آیه دلالت می کند که تمام واجبات تعبدی رو به قصد اخلاص انجام بدیم. و به عبارت دیگر، آیه شریفه میگوید تمام دستورات دین برای رسیدن به اخلاص است. چه دستورات توسلی و چه دستورات تعبدی. این دستورات رو انجام بدید تا به مرحله اخلاص برسید. آیه نمیگوید در همه واجبات قصد اخلاص و قصد قربت لازم، نه. آیه میگوید مجموعه دین رو شما انجام بدید، چه توسلیشو چه تعبدیشو. غایت از انجام این واجبات این است که به سر حد اخلاص برسید و دور از ریا بوده باشه. اینم جواب دوم. جواب سوم این است که تمام مطالب شما رو قبول میکنیم. آیه دال بر این است که واجبات گذشتگان فقط تعبدی بوده، قصد اخلاصم لازم بوده در عباداتشون. برای اثبات این حکم در شریعت اسلام نیاز به استصحاب نداریم. ذیل آیه خود خداوند می‌فرماید و ذالک دین القیم، و کلمه قیم رو بعضی از مفسرین معنا می کنند به معنای ثابت و استوار و همیشگی. شیخ انصاری می فرمایند هر حکمی از آیه شما استفاده کنید، ذیل آیه میگه این حکم همیشگی است. ذالک دین القیه، این دین و این احکامش ثابت و استواره، همیشگی است. پس خود ذیل آیه میگه این حکم باقی است، نیاز به تمسک به اصل استصحاب نخواهید داشت. بله، این نتیجه گرفتیم که این حکم استصحابی که شهید ثانی فرمودن جاری نمی باشد و نیاز به استصحاب در این مورد نداریم. حالا عبارت بخونیم. و یرد علیه بعد الاغماض عن عدم دلالت الآیه على وجوب الاخلاص. اینجا عرض کنیم که ما توضیحات خود آیه شریفه رو خیلی خلاصه اشاره کردیم، بلا اگر میخواست مبسوط وارد بشیم اون چی که مفسرین اینجا گفتن حداقل دو تا جلسه برای توضیحات خود آیه شریفه لازم بود. ما خیلی خلاصه بیان کردیم شیوه استنباط رو، یک جوری که اون چی که شیخ انصاری اینجا دارن حداقل برامون واضح بشه. بلا از که اگر خواستید بیشتر، مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد مفصل وارد شدن، عرض کنم که مرحوم طبرسی در مجمع البیان مفصل وارد شدن، مرحوم علامه در المیزان اشاره کردن، مرحوم طریحی در مجمع البحرین ماده خلصه به مناسبت اشاره بیدی بحث کردن، اونجا مراجعه میکنید توضیحات مفصل تری در آیه هستش. علاوه حال و یرد و علیه ایراد میشود در این آیه شریفه سه ایراد. ایراد اول بعد الاغماض عن عدم دلالت الآیه على وجوب الاخلاص. اولا ما حالا از این جواب اول اغماض میکنیم که جواب اصلی همین جوابه، که اون جواب عبارت از اینه، از عدم دلالت آیه بر وجوب اخلاص. اولا میگیم آیه داله بر وجوب اخلاص به معنای قصد قربت فی کل واجبه نمی باشد. آیه دلالت نمی کند همه واجبات تعبدی است، در واجبات تعبدی هم قصد قربت لازمه. نخیر، اصلا آیه مربوط به این مسئله نیست. و انما تدل، آیه شریفه دلالت می کند بر وجوب عبادت خداوند خالصتا عن شرکه، و خدا رو عبادت کنیم بدون شرک. و به عبارت اخرى وجوب توحیده، آیه داله بر وجوب توحید است. آیه ارتباطی به قصد قربت و واجبات تعبدی و فروع دین نداره. آیه شریفه مربوط به اصل توحید است. کما اوضحنا ذلك، این مسئله رو توضیح دادیم در باب نیت از فقه. دقت بفرمایید، شیخ انصاری رحمه الله غیر از کتاب مکاسبشون عرض کنم که یک سری کتاب ها دارن، کتاب طهاره، کتاب زکات، کتاب الخمس. این مجموعه کتاب ها در یک جلد بزرگ چاپم شده که اسم این کتاب هست کتاب طهاره، مجموعه رسائل شیخ انصاری، رساله تعادل تراجیح، رساله تقیه دارن، عرض کنم رساله قاعده من ملک دارن، من ملک شی ملک الاقرار به ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. مجموعه این رساله ها در ذیل کتاب طهاره، کتاب زکات، کتاب الخمسشون چاپ شده، کتاب بسیار جالبی هم هست. در کتاب طهاره اونجا در بحث وضو، نیت وضو به مناسبت مرحوم شیخ انصاری وارد میشن. صفحه 80 حدود 20 صفحه تا صفحه 101 در رابطه با نیت وضو بحث میکنن. ایشون بحث جالبی هم اونجا دارن، که اون بحث نیت اگر در یکی از اینجاها بر انسان حل بشه دیگه در تمام ابواب فقهی کارساز هستش. مراجعه به اونجا هم مطلوبه. اونجا به مناسبت همین آیه رو عنوان میکنن، بعدها شیخ انصاری در ارتباط با همین آیه دارن. انشالله اگر فرصت کردید مراجعه میکنید، کتاب طهاره مرحوم شیخ بحث وضو صفحه 80. خب این جواب اول. میفرمان در باب نیت هم در کتاب فقهمون ما توضیح دادیم مسئله رو. حالا بعد از اغماض از این جواب سلمنا که حرف شما درست به آیه مربوط به تعبدیات هست، جواب دوم، ان الآیه انما تدل على اعتبار الاخلاص، آیه شریفه همانا دلالت میکند بر معتبر بودن اخلاص در واجبات تعبدی. اخلاص شرطه، یعنی شیخ انصاری میخوان بفرمایند که حصر به قید برخورد میکنه با توضیحات دیروزمون، نه حصر به قید و مقید برخورد کنه. معنای آیه چنین نیست که تمام عوامر گذشتگان تعبدی است با قصد اخلاص. معنای آیه اینه عوامر تعبدی آنها با قصد اخلاص است. انما تدل، یعنی یکی از اون دو حکمشون رد میکنن. آیه همانا دلالت میکند بر معتبر بودن اخلاص، نه بر وجوب اخلاص بر اهل کتاب فی کل واجبه، نه ای که همه واجباتشون تعبدیست نیاز به قصد اخلاص داره. و فرق بین وجوب کل شیء علیهم لغایت الاخلاص، فرق بین این که معنای آیه رو چنین بدانیم چنانچه ما میگیم، بین وجوب هر شیئی بر اهل کتاب به خاطر غایت اخلاص، بگیم هر شیئی که بر اهل کتاب واجبه برای اینه که به اخلاص برسن، و بین وجوب قصد الاخلاص علیهم فی کل واجبه، و بین این که بگیم واجب قصد اخلاص بر اهل کتاب در هر واجبی. آیون برداشتشون اینه که مراد آیه اینه که در هر واجبی قصد اخلاص لازمه. شیخ انصاری میفرماین لام لام غایت هست، معنای آیه چنین هست که تمام عوامل اونها برای غایت رسیدن به عبادت و پرستش خدا با قصد اخلاص هست. پس واجبات توسلی دارن، واجبات تعبدی دارن، در واجبات توسلیشون قصد و قربت لازم نیست، ولی این مجموعه رو باید انجام بدن تا به اخلاص برسن. و ظاهر الآیه هو الاول، ظاهر آیه توجیه اول است که واجبات برشون ثابته به خاطر رسیدن به اخلاص. و مقتضاه و مقتضای این تفسیر اول اینه، ان تشریع الواجبات، تشریع کردن خداوند واجبات را، لعجل تحقق العباده، به خاطر تحقق عبادت است بر وجه اخلاص. و مرجع ذالکه الی کونها لطفا، مرجع این مسئله به این است که اون واجبات لطف است. یه وقت دیگه هم خوندیم الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه، ذات مقدس حق واجبات شرعیه رو واجب قرار داده، چه توسلی ها چه تعبدی ها، برای این که به مصالح و مفاصلش برسیم و در نتیجه به ذات مقدس حق نزدیک بشیم، بدانیم که تمام اینا مصلحت داره، مصلحه داره، باعث اخلاص و قرب به حق بشه. بله، معناش اینه. پس مقتضای این تفسیر اول اینه که تشریع واجبات به خاطر تحقق عبادت است در وجه اخلاص و مرجع ذالک الی کونها لطفاً. این واجبات خداوند یک لطف است، واجبات شرعیه لطف در واجبات عقلیه است برای رسیدن به مصالح عرض کنم که مفاسد و نتیجتاً قرب به خداوند است. ولا ینافی ذالک کون و بعضها، منافات ندارد این تفسیر با بودن بعضی از واجبات، بل کلها. اصلا فرض کنیم کل واجبات توسلی باشن که لا یعتبر فی سقوطی قصر قربه، در سقوطشون قصر قربت معتبر نباشه. ممکنه خداوند هزار تا واجب توسلی به دست انسان بده، بگه بدون قصر قربت انجام بده تا به ذات مقدس حق نزدیک بشی. انسان این هزار مورد رو بدون قصد قربت انجام بده، بعد نتیجه میگیره مساله و مفاسد داره. خداوند دستور داده، به خاطر دستور خدا این کارا رو انجام داده، به مصلحت رسیده و از مفسده دور شده، نتیجتا قرب به خداوند پیدا بشه. پس لازمه این حرف نیست که تمام واجبات باید قصد اخلاص داشته باشه و مقتضا ثانی، اما مقتضای تفسیر دوم کون الاخلاص واجبا شرطیا فی کل واجبه، اخلاص واجب شرطی در هر واجبی هست. مقتضای تفسیر شما این بود که هر واجبی رو باید با قصد اخلاص انجام داد و هوبل مطلوب، مطلوب شما این بود که ثابت کنید تمام عوامر شریعت سابق تعبدی است و قصد اخلاص داره. فتعمل که خب این حرف درست نیست دیگه، ما گفتیم تفسیر آیه تفسیر دیگری است، در بعضی از نسخه فتعمل نداره، نداشته باشم مشکلی نداره. اینم جواب دوم تمام شد. جواب سوم، هادا کلهو ما انهو یکفی فی ثبوت الحکم فی شرعنا، هر حکمی رو که از این آیه استفاده کنید کافی است در ثبوت اون حکم در شریعت ما ذیل آیه شریفه. قول خداوند و ذالک دین القیمه، این دین قیم هست بناءً علی تفسیرها به ثابته، بنابراین که قیم رو تفسیر کنیم به معنای ثابت، التی لا تنسخ، بگیم دین قیم یعنی دین ثابتی که نسخ نمی شود. وقتی این معنا شد معلوم میشه این حکمی که در این دین بیان شده حکم ثابتی است که قابل نسخ نخواهد بود. و منها قوله تعالی حکایتا عن مؤذن یوسف علیه السلام. بسیار خوب، حالا دیگه اول مطلب اجازه بدید چند دقیقه ای رو توضیحی در رابطه با شرح حال مرحوم استاد الکل شیخ انصاری عرض بکنید، ولی حالا مطلبم کم خوندیم دیگه، ولی انشالله که مفید باشه این تذکرات. بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با زندگانی مرحوم استاد الکل شیخ انصاری بنده یک نکته رو عرض کنم که در تراجم احوال علما بنده در حد بضاعت خودم مطالعه زیاد کردم و واقعا این نکته رو با کمال عرض کنم که صراحت میتونم عرض کنم که اونچه بسیاری از بزرگانم دارن این نکته رو، در بین مجموعه علمای شیعه از حیث خصال شخصی، اخلاقی، علمی، تحقیقی، ابتکاری ما شخصیتی به جامعیت مرحوم شیخ انصاری نداریم. این یک واقعیتی است که برای انسانی که مطالعه در شرح حال علما داشته باشه قابل تردید نیستش، چه برسه به این که قابل انکار باشه. دو سه نکته ای رو از اهمیت مرحوم شیخ اشاره میکنیم و بحث رو تمام میکنیم. یکی از نکاتی که آدم میتونه به عمق افراد برسه در بین علمای شیعه اون اجازه هایی است که اساتید به شاگردانشون دادن. مثلا مرحوم نائبی به دو تن از شاگردانشون که اجازه های مفصل اجتهاد دادن اگر آدم مراجعه کنه، یکی مرحوم کاظمینی صاحب فواید الاصول هست، یکی هم مرحوم آیسپوری مدرسه نجف. در این دوتا اجازه اجتهاد اگر کسی دقت کنه که یکی در اول عجبد یکی در اول فواید الاصول هستش، به میزان علمی این دو تلمیز میرسه که استاد چه نظر داشته نسبت به این دوتا شاگرد، هر کدام رو در چه سطحی میدیده است، چه وزنی برای هر کدام قائل بوده. خب همین نکته رو نسبت به مرحوم شیخ، حتی مرحوم شیخ شأنشون عجل بوده از این که اجازه اجتهاد از کسی بگیرن، ولی در اجازه روایتی که مرحوم عالم کامل ملا احمد نراقی این اجازه روایتی رو به مرحوم شیخ انصاری داده اند، عباراتی که مرحوم نراقی با اون سعه اطلاعشون با اون بضاعت علمی عمیقشون به کار میبرن، که خود مرحوم شیخ انصاری بعد این که نجف رو میبینن، سالها در نجف بودن و واقعا مجتهد بودن، بعد میان دوباره 4 سال در کاشان که مرحوم نراقی میمانن و اونجا مشغول مباحثات علمی میشن و این خودش داله بر عظمت مرحوم نراقی هست. خب زمین که کتابهای ایشون و غیره در اجازه ای که ایشون به مرحوم شیخ میدن این عبارات رو به کار میبرن: و کان ممن جد فی طلب و بذل الجهد فی هذا المطلب و فاز بالحد الاوفر الاثنا و حظا بالنصیب المتکاثر الاهنا مع ذهن ثاقب و فهم صائب و تدقیق و تحقیق و درک غائر رشید و الورع للتقوى و التمسک بالعروة الوثقى العالم النبيل و المهذب الاصيل الفاضل الكامل و العالم العامل حاب المكارم و المناقب و الفائز باسم المواهب الالمعی المعید و سالک من طرق الکمال الاسد ذو الفضل و النهى و العلم و الشجاع الشیخ المرتضى. این مجموعه عباراتشون شما نگاه کنید، یک استاد در حق از کم تلمیز خودش اینجوری بیان کنید. و این مسئله مشهوره که مرحوم نراقی بارها می فرمودن که بنده در سفرهای مختلف 50 مجتهد جامع الشرائط رو دیدم و هیچ کدام در مقام علمی مثل مرحوم شیخ انصاری نبودن. این شخصیت ایشون و عرض کنم که بالاترین مسئله در اهمیت علمی ایشون برای ایشون همین بس که تحقیقات ایشون در زمینه‌های مختلف خلاصه آخرین تحقیقات، یعنی بعد از مرحوم شیخ نه در اصول نه در فقه کسی که مؤسس باشه تا کنون نیامده. آبشخور مطالب همه بزرگان مطالب مرحوم شیخ انصاری است، مرحوم آخوند، بعد مرحوم نائینی، مرحوم شیخ اصفهانی، دیگران هر چه دارن تحشیه بر حرفای مرحوم شیخ است. و بارها عرض کردم اگر کسی مقایسه کنه علم و اصول رو قبل از مرحوم شیخ و بعد کتاب رسائل ایشون رو پی میبره به عظمت و دقتی که و واقعا این که به مرحوم شیخ گفته میشه مؤسس در علم و اصول واقعیتی است. کتابای قدما رو ببینه در کنار رسائل مرحوم شیخ بگذاره تا بعد بفهمه که مرحوم شیخ چه کردن. خب بحث‌های مختلفی در شروع تحقیق مرحوم شیخ، نگارش اصول و فقه از سوی مرحوم شیخ مطرحه که اینا رو فعلا اصلا در پرانتز میگذاریم و بحث نمی‌کنیم. یک اشاره به اهمیت کتاب رسائل و مقاصد ایشون. حالا ابتدای نکته در رابطه با خود عظمت علمی مرحوم شیخ عرض بکنم که در زمان خودشون تا امروز دیگه حوزه های تشیع رو محور قرار دادن. به این نکته به این شکل وقتی اشاره کردم که یکی از علمای بزرگ زمان مرحوم شیخ انصاری مرحوم آیت الله سید حسین کوه کمره‌ای از علمای بزرگ بودن، در مسجد هندی نجف ایشون درس میگفتن، مرحوم شیخ هم درسی داشتن. وقتی عرض کردم یه روزشون زودتر میان وارد عرض کنم مسجد میشن، مسجد هندی مسجد بزرگی است، مرحوم شیخ یه گوشه مشغول درس هستن، شاگردان نشستن، ایشون میان یه گوشه گوش میکنن درسای مرحوم شیخ رو، چند دقیقه زودتر آمدن گوش میکنن درس رو، فردا زودتر میان، پس فردا زودتر از اول درس مرحوم شیخ انصاری میان. بعد روز 4 که میشه ایشون وقتی شاگرداشون جمع میشن کتابو میبندن، می‌فرمایم بنده و شما شاگردان باید بریم از محضر مرحومش، از اون که از محضر شیخ انصاری استفاده کنیم. خود ایشون بلند میشن میان با شاگرداشون تو حلقه درس شیخ انصاری مینشینن و تا آخر به عنوان تلمیذ شیخ انصاری مطرح میشن. جالب توجه اینه که خود ایشون درس خارج میگن، یکی از شاگردای ایشون مرحوم مامقانی، شیخ محمد حسن مامقانی، 8 جلد کتاب تقریرات اصول مرحوم کوکنری رو مینویسه به نام بشارت الوصول الی علم الاصول. بعد از این همه تحقیقات میگن که باز ما باید بریم در محضر درس شیخ انصاری بنشینیم. خب البته اینا نکته‌های اخلاقی واقعا فراوان داره توی این مسائل که ماها چه شکلی، این بزرگان چجور بودن، چقدر نفس کشته بودن، واقعا چجور بودن اینها. اگر گفته بشه که اینها تابی تل و معصوم بودن، واقعیتی خیلی راحت براشون که نه کسی بهتر هست و استفاده ازش بیشتر میشه، همه بریم به عنوان شاگرد بنشینیم ازشون استفاده بود. در اهمیت کتاب رسائل و مکاسب ایشون همین بس که مرحوم آیت الله مجدد، مرحوم شیرازی اهل الله مقامه الشریف، با این که از علمای بزرگ شیعه بودن، در مسائل فقهی و اصولی مطالب تازه‌ای داشتن، بحث ترتب در اصول که می‌خوانیم، بحث عمیقی، بحث لباس مشکوک در فقه، اینا از ابداعات مرحوم شیرازی هست. ایشون ابداع کردن. این سیاستمدار بزرگ در جریان تنباکو شاگردان فراوان ایشون تربیت کردن. باز بعد از شیخ انصاری در تربیت شاگرد مرحوم شیرازی عجیب و غریب بودن. ایشون حتی یک ورقه نوشته ازشون باقی نمونده. وقتی که ازشون سوال کردن چرا کتابی نمی‌نویسین، عبارت ایشون اینه که من یادداشت کردم، ایشون فرمودن لا ینبغی لأحد تألیف الکتاب فی الفقه والاصول بعد الرسائل والمکاسب. یه بعد از رسائل مکاسب ما چی بگیم؟ فهم کلمات مرحوم شیخ خودش واقعا و ارجاع مطالب مختلفیشون و دقیقا مغزای کلامیشون رو درک کردن خودش بسیار مهمه. لذا بنده عرض میکنم که تا هر سطحی که طلبه پیش بره، در آخرین سطوح باز باید یک برگشتی به رسائل و مخصوصا مکاسب داشته باشه. از کنار این دو کتاب ساده نگذره. بعضی از بزرگان نجف توصیه میکردن که مخصوصا مکاسب شیخ رو مثلا 3 بار بخونید. به یک بار ذهن عادی نمیتونه حرفای مرحوم شیخ رو در مکاسب حل بکنه. این واقعیت هایی ناسخی برای نظریات مرحوم شیخ در مکاسب برای مجموعه نظریات نیامده. هرچی در فقه آقایون دارن، در ابواب مختلف فقهی هم که باز بضاعت های علمی آقایون برمیگرده به بحث متاجر و مکاسب، آبش خود حرفام کلمات مرحوم شیخ انصاری هستش. این جهت علمی مرحوم شیخ. در جنبه های اخلاقی و زندگانی شخصی هم که از کردم، باز اون کلمه رو میتونیم به کار ببریم که شاگردیشون مرحوم آشتیانی به کار میبرن که مرحوم شیخ انصاری تادی تل به معصوم بود. مثلا این مرجعیتیشون بعد از صاحب جواهر اشاره کردن که چجور صاحب میخواستن علمای نجف پسر صاحب جواهر رو بعد از ایشون به عنوان عرض کنم که مرجع شیعه مطرح بکنن. صاحب جواهر در بستر مرگ بودن، تمام علمای نجف رو جمع کردن، بحث‌های علمی، صحبت‌ها، همه به این نتیجه می‌رسید، همه اشاره می‌کردن به صاحب جواهر که پسر ایشون خلاصه اهل فضیلت است. و صاحب جواهر فهمیدن که همه علما نیامدن. گفتن چطور نه، کسی نیست. فهمیدن عین ملا مرتضی شیخ انصاری کجاست. گفتن دیدن ایشون حرم هست، داره گریه می‌کنه و از خدا درخواست می‌کنه شفای صاحب جواهر رو. مرحوم شیخ انصاری رو آوردن. صاحب جواهر دست شیخ رو گرفت و سینه خودش گذاشت، بعد فرمود هازا مرجع کن بعد مستهد شما بعد از من شونه. صاحب جواهر فرمود بعد اشاره که قلل من احتیاطاتی که یا شیخ به این شریعت سهلتون سمحه و سرطان فرمودن الان تاب لی الموت، الان دیگه مرگ برام آسان و مشکلی نداره، رهبریت بعد حل شده. خب متاسفانه ما گاهی میبینیم که در حوزه‌های تشیع چجوره، چه شکل برای مسئله مرجعیت چجور، ولی شیخ انصاری کسی است که بعد از مدت‌ها که باز همه علما بیشونش میفرماید نه خیر، من نه اهلیت ندارم سرایت اصرار فرمد. با سعید العلمای مازندرانی در کربلا که درس میخوندیم، درس سید مجاهد میرفتیم، محمد سعید العلما دقت نظرش از من بیشتر، علمای نجف خودشون نامو به سعید العلما در مازندران، ایشون مازندران بوده، میگن که آقا مرحوم شیخ انصاری اینجوری میگن. باز ایشون از مازندران بلند میشن، نمیدونم حاشیه بر قربه رو زیر بغل میگیرن در نجف مرجع بشن، نه ایشون باز نامه مینویسن به شیخ انصاری که درست اون وقت من دقت نظرم از شما بیشتر بوده، ولی من مشغول کارهای دیگه شدم، اینجا آمدم و قضاوت و مسائل دیگه بود، خلاصه مرجع مردم در حل مشکلات شدم و من نرجعت ابنی دیگه در الان در حد شما نیستم، شما بالاترین و من خودم و من زن و بچه‌م به شما ارجاع دادم و اونها از شما تقلید میکنن و شما مرجع هستید. تازه بعد از همه این حرفا اون عالم بزرگ نقل میکنه، میگه از قول کسی، میگه آخر شب بود حرم حضرت امیر رفتم، پایین پای حضرت امیر دیدم یک کسی مثل زنی که بچه‌ش مرده، جوانش مرده، داره گریه میکنه، از ته دل ناله میزنه، فریاد میزنه. تعجب کردم، وقت آمدن زوارم نیست، رفتم جلو دیدم آش مرتضای انصاری هست، داره گریه میکنه، بکا از سکلا یبکی که بکا از سکلا، و این عبارت ها رو در حال گریه میگه، میگه سیدی ابا الحسن امیر المؤمنین ان الموقف خطیر جدا، اريد منك ان تحفظني من الزلل. خوشحال نمیشه، حالا مرجع شدم مثلا، حالا موقعیت پیدا کردم، نه میفرماید که ابا الحسن امیر المؤمنین موقف، موقف سختی است، از شما انتظار کمک دارم. و اون زندگانی شیخ انصاری وقتی ایشون فوت میکنن، عجیبه که تمام ماترک ایشون به اندازه 3 دینار عراقی بود، خرج مجلس فاتحه زن و بچه ایشون برای ایشون نداشتن. یکی از تجار نجف او بانی میشه که 40 روز برای شیخ انصاری مجلس تعزیه بگیره. اینا رو انسان واقعا اگر این فضائل گفته بشه، بعد انسان‌های عادی با عقل و درایت خودشون بنده این جور افراد میشه. حوزه مرجعیت علما، این واقعا مسائلی که اینجور باید مشی کرد و اینجور باید زندگی کرد تا اونجور توفیقات علمی باشه که تا امروز این کتاب ها مرجع همه حوزه ها باشه. حالا این حال در سالگرد رحلت استاد الکل مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف هستیم، از ذات مقدس حق میخواییم که خداوند تبارک و تعالی رشحه از رشحات فیض خودش رو نصیب ما هم بفرماید، انشاءالله توفیق بده که ما هم به وظایف خودمون عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.